به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. به عنوان مقدمه باید فقط بگم که بسیار خوشحالم از اینکه در اینجا هستم و فرصتی بود که در خدمت خانم‌ها و آقایون باشیم و به یاد این بیت شاهنامه میفتم که ز توران به ایران، از ایران به تور، برای تو پیمودم این راه دور. و جناب محمد خانی مهره ماری دارند که واقعا آدم از هر جا که باشه دلش میخواد بیاد اینجا در خدمت ایشون باشه و در خدمت دوستانی که به وسیله ایشون جمع میشن و در این جلساتی چنینی هست که همه سرشار از لطف و ذوق و زیبایی است. من بحث امروز را با این بیت معروف حافظ که تخلص یکی از غزلهای حافظ هست آغاز میکنم که حافظ میگوید که چو سلک در خوشاب است شعر نغز تو حافظ، که گاه لطف سبق می برد ز نظم نظامی. در اینجا شاید زود باشه که من به این مقایسه برسم، ولی به خاطر اینکه از آغاز نوع بینش هنری حافظ را نسبت به نظامی بدونیم و بعد وارد مبحث اصلی بشیم. ببینید، حافظ میگه که چو سلک در خوشاب است شعر نغز تو. حالا پس ببینید، شعر نغز مثل مرواریدی است که برشته کشیده شده باشه و آبدار و درخشان و تابنده باشه. چو سلک در خوشاب است شعره، حالا اینجا این لغت شعر را یادتون باشه، و شعر نغز که گاه لطف، که وقتی لطفش رو بخواد با هم بسنجید، سبق میبرد، پیشی میگیرد ز نظم نظامی. دو تا نکته در اینجا اول بگم بهتون که اول اون نظم رو در مقابل شعر قرار دادن، نظم نظامی رو در برابر شعر نغز حافظ قرار دادن، و بعد اون ترکیب هنری که بین نظم و نظامی هست و اون صنعت اشتقاقی که به ظاهر بین این دوتا وجود داره و یه نوع خوشاهنگی لفظی ایجاد میکنه. حافظ و نظامی همونطوری که جناب محمد خانی فرمودند از استوانه های شعر فارسی هستند و در این هیچ تردیدی نیست و در اینجا هیچ مقوله این هم نیست که بخوایم حافظ را بر نظامی ترجیح بدیم یا نظامی را بر حافظ. اصلا اینطور مطرح نیست. حرف بر سر این است که شاعر در ادبیات ما دارای یک هویتی است. این هویت از یک دیدگاه هویت دورانی است. هویت دورانی نظامی به عنوان شاعری در قرن ششم هجری دارای این ویژگی هست که تمام معیارهای هنری و فرهنگی موجود در ایران قرن ششم را ما میتونیم با خلاقیت‌های شاعرانه که مورد نظر هست در شعر نظامی ببینیم. حافظ شاعر قرن هشتم هست، بعد از حمله مغول. فضای این دو شاعر، یکی پیش از حمله مغول در دوره نشاط و شادی اجتماعی بعد از دوره سامانی و غزنوی، و بعد از دورانی که در نواحی مختلف هست، یعنی وقتی که شما در شمال ایران در آذربایجان در مناطقی که بسیار نزدیک به اروپای امروزی هستند میبینید نظامی شاعری میکنه. این شاعری در مرزی هست و در حدودی هست و در سغوری هست که یک ترکیبی از اعتقادات مسیحی، اعتقادات اسلامی و اعتقادات مختلفی که ممکنه در اون دوران وجود داشته باشه در زندگی نظامی یک نوع وسعت نظر ایجاد میکنن که نمونش رو در کلام خاقانی رو هم شما میبینید. شاعران آذربایجان در حقیقت عاملی هستند که آخرین دوره سبک خراسانی را متصل میکنند به دوره سبک عراقی. یعنی اگر خاقانی و نظامی و مجیر نبودند در واقع دوره انتقال سبک خراسانی به سبک عراقی آسان صورت نمی گرفت. بنابراین خمیرمایه های تفکر نظامی در پیش از حمله مغول به صورت کلی بر این مبنا استوار هست که نظامی نگاهی دارد فراتر. نظامی شاعری است که با همه روحیات آزادگی و علو طبع و عنصر به اصطلاح خاص ایرانی که در این دوره وجود داره عرض وجود میکنه. نظامی یک خلاقه، به این معنا که همه میدونید که در دوران نظامی شعر قصیده به اوج رسیده بود. مثنوی های عرفانی به نوعی رشد کرده بود. تصورات و تفکراتی در قالب مثنوی های حماسی به کمال رسیده بود و اینجا نظامی میخواست یک کشف تازه‌ای از نوآوری های عنصر ایرانی در آذربایجان عرضه بکنه که در این حال که این نگاه فراتر نگاه عشق بود، نگاه زندگی بود، نگاهی انتقادی به دورانی هم باشه که خود نظامی درش زیست میکرد. نظامی نقطه مهم کارش در خلاقیت و نواندیشی و نوآوری هست در این آزادگی، به این معنا که نظامی از یک سو فرهنگ عصر خودش را در آذربایجان داره، زبان فارسی و موقعیت خاصی که در آذربایجان داره براش خیلی مهم هست برای نفوذ آینده زبان فارسی در این منطقه، به طوری که خودش بعضی وقتا نگران نفوذ زبانهای دیگه در آذربایجان اون روزگار هست و به همین دلیل بزرگترین خدمت نظامی در این دوره که شاید اغلب ما ازش غافل میشیم خدمت به زبان فارسی و هنری کردن این زبان به صورتی هست که مشتاقانی که تا دیروز با مثنوی فردوسی را به خاطر می آوردند و ادب حماسی و روح ایرانی را در ادب حماسی می دیدند حالا با نظامی فرصتی پیدا می کردند که به تجربه دیگر و نوآوری دیگری برسند. کلام ساده فردوسی، کلام قرن چهارم و پنجم و دوران ساده‌گویی سبک خراسانی بود. کلام نظامی می خواست در یک تکامل سبک شناختی و در یک تکامل زبانی و در یک تکامل شعری و درون مایه های شعر برسه به جایی که بتونه در آذربایجان الگویی برای زیبایی، الگویی برای عشق، الگویی برای همیشه ماندن و نسلی و نسل‌هایی را به دنبال خود کشیدن فراهم بکنه و این جز با زبان خاص نظامی در این دوران امکان پذیر نبود. زبان نظامی اضافه بر این که یک زبان هنری بسیار ویژه هست که این زبان هنری بسیار ویژه تکیه داره بر احساس زیبای شاعرانه، خلاقیت نوع برخورد با زندگی در ارتباط با هنر اینطور پدید میاد که نظامی سعی میکنه که هر چیزی رو که میبینه جوهری شعر رو از اون استخراج بکنه. و اون لغزندگی که همیشه داره کلام که ممکنه از شعر به نظم بیفته و خمیرمایه های هنری و زیبایی های درونی خودش رو از دست بده، نظامی سعی میکنه با کلام خاص خودش یه نوع تعریف جدیدی از شعر را که هم زیبایی ظاهر رو داره در قالب و هم زیبایی زبان رو داره در ظاهر و هم محتوای هنری و خلاقیت‌های تصویری و زیبایی شناختی داره، این رو به مردم عرضه بکنه و در همه اینها موفق میشه. یعنی به عبارت دیگه کلام نظامی از سادگی فردوسی و زیبایی کامل شعر حافظ میان پل میانی میزنه و گذرگاه مشترکی میسازه که هر خواننده ای را به بازتعریف شعر وامی داره. و شاعری مثل نظامی در اینجاست که چند عنصر را در خدمت کار خودش میگیره. اول نگاهی فراتر. نگاهی فراتر که من چند بار در این صحبت عرض کردم، میبینید وقتی خسرو شیرین را مطرح میکنه داستان عشق یک زن ارمنی هست با پادشاه ایران خسرو پرویز. خسرو پرویز نماد خوشگذرانی دورانی است که در تاریخ ایران، در فرهنگ ایران، در واقع دوره شادی های بی نهایت بود. ارمنستان در این موقع میدونید که یک منطقه است که دائما در دوره ساسانی مورد اختلاف بین ایران و روم و سرزمین‌های مختلف بود. ایرانی‌ها گاهی بر اون حکومت می‌کردند، گاهی می‌گرفتند، گاهی پس می‌دادند، گاهی قراردادهای مختلفی منعقد می‌کردند و یا واگذار می‌کردند یا خراج می‌دادند. به هر صورتی همیشه یه منطقه‌ای بود که مورد توجه ایرانی‌ها بود. عشق یک دختر ارمنی فرهنگ خاص این منطقه را متبلور میکنه در حرکاتی که خاص اون ناحیه و اون مردم و زندگی خاص اون روزگار است. با زندگی خسرو پرویز شما اشرافیتی رو نظامی منعکس میکنه که هر دو از طبقه اشرافند، یعنی هم شیرین و هم خسرو. اما زندگی عاشقانه در این میان تبدیل میشه به زندگی معمولی و زندگی عادی و روزمره زندگی مرد ایران. و به همین دلیل شما همیشه وقتی شیرین و خسرو رو میخونید، یا جای شیرینید اگر خانم باشید، یا جای خسرو هستید اگر مرد باشید. و این تفاوت فرهنگی در واقع از بیان برمیخیزد، تفاوت اشرافیت از بین میره و هنر نظامی و زیبایی شعر نظامی است که شما را مجذوب میکنه و همه جا دستتون رو میگیره و با خودتون میبره. و در این میان عاشق‌ترین عاشقان خود نظامی است. من همیشه وقتی این داستانها را میخونم و داستان لیلی و مجنون یا شیرین و خسرو یا هفت گنبد یا آثار دیگر نظامی را، اول حس میکنم که این نظامی بدون عشق چی بود؟ آیا نظامی میتونست عاشق نباشه و همه وجود و ذرات هستی اون عاشق نباشه و بتونه به این زیبایی عشق رو توصیف بکنه، فراز و نشیب‌های عشق را توصیف بکنه، بره بالای چشمه با اون تقوای درونی که داره اندام شیرین را در آبتنی که انجام میده تصویر بکنه و با اون متانت و با اون پاک زبانی و پاک دلی اون را به تصویر بکشه؟ این شاعر حضورش حضور عشقه و نظارتش بر شعر نظارت عاشقیست بر داستان خودش، ولی با یک باستابی که در شیرین میبینه یا در خسرو میبینه. و همونطور که خودش هم میگه در جایی که در وصف آفاق همسر از دست رفته خودش میگه، پریرو چون بت قبچاق من بود که در خوبی چو آن آفاق من بود. خب این بازتاب زندگی شخصی در یک اثری بدین زیبایی شأن آفاق را چقدر بالا میبره، و شاعری که این همه زیبایی شیرین را با اون دلاوری ها و با اون جرأت ها و جسارت ها و نواندیشی ها میبینه و انتخابی که همیشه خودش داره، چقدر زن نظامی را در واقع به ذهن ما در تصویر میکشه و به تصویر میکشه. این حالت را اگر شما نگاه بکنید در لیلی و مجنون هم هست. نگاه فراتر این است که یک فرهنگ و یک جامعه دوگانه ایرانی و ارمنی را در خسرو شیرین ما میبینیم، اما با همه خصلت‌های ایرانی. اما وقتی برمیگردیم به داستان خسرو شیرین میبینیم باز نظامی عاشقه. ببخشید، به لیلی و مجنون که برمیگردیم باز میبینیم نظامی عاشق است. نظامی عاشق لیلی و مجنون رو هم که یک داستان کاملا عربی است و بر بنیان زندگی عرب و تمدن عرب ساخته شده و ارائه شده، ما میبینیم که عاشقی مثل نظامی خمیرمایه های فرهنگ خودش رو باز به اون تزریق میکنه، و باز میبینیم که یک داستان بسیار آشنا و یک داستان بسیار ایرانی شده و بسیار هماهنگ با روح و فرهنگ ایرانی ارائه میکنه. و اینجاست که باز نظامی پل میزنه به سومین بخش از کار خودش. وقتی که شما داستانهای هفت پیکر را میخونید، در این هفت پیکر نظامی متمرکز روی یک فرهنگ و اون فرهنگ جامعه خودش است. حالا من درباره اسکندرنامه و درباره مخزن الاسرار نمیخوام زیاد بحث بکنم و وقت شما را بگیرم، چون دوستان که قبلا در اینجا صحبت کردن راجع به اونها صحبت کردن. اما در اینجا یک نکته ای درباره نگاه فراتر نظامی بگم و به حافظ برسم. شعر هیچ وقت هدف در همزمانی نداره. هر شعری اگر در یک روزگار خلق میشه و در یک زمان به وجود میاد، شرط ماندگاریش این است که بتونه از زمان خودش بگذره و به زمانهای دیگر هم برسه و به همون جاذبه‌ای که برای معاصران شاعر و دوران شاعر هست بتونه برای دیگران هم جاذبه داشته باشه در دوران بعد و در ادوار بعد. راز ماندگاریش فردوسی و شاهنامهش در این بود که از وقتی فردوسی میگفت شاهنامه را، یه عده نشسته بودن و داستانی که تموم میشد درست بلافاصله میخواستن از روش استنساخ کنند و این داستانها را ببرند، و خود فردوسی اشاره میکنه به این. برای نظامی هم همین اتفاق میفته. شعرهای نظامی شعرهایی هست که در واقع آتش از بالاترین مقام‌های حکومتی رو ارضا می‌کنه تا پایین‌ترین طبقات اجتماعی. این شعر زمان خودش. اما وقتی میاد به نسل‌های بعد میرسه، شما ببینید خیلی مقلدان نظامی نشانه جاودانگی نظامی است و نشانه اثرگذاری نظامی است روی دوره بعد، و هر کدام هم که میگن، اگر چه خیلی هم خوب میگن که من منکر هیچ کدومشون نیستم، اما هیچ کدام نظامی هم نمیشند. ممکنه یه بخشای کوتاهیش یا جزئی از اونا در بخشای مقایسه با یه جزئیات دیگه اثر خوبی به حساب بیاد و حتی قابل مقایسه با نظامی باشه، اما در کلیت این نظامی هست که همیشه بر صدر می نشیند. خب برگردیم به حافظ. حافظ شاعر جنوب ایران، مثل نظامی که از گنجه بیرون نمیره و فقط یه سفر خیلی کوتاهی به سیفرسخی بیرون از گنجه میره برای دیدار قزل ارسلان و پادشاه روزگار خودش، بقیه عمرش رو در گنجه میمونه. خب حافظ شاعر شیرازگیر هست و شیرازمیر، یعنی هم در شیراز اسیره و هم در شیراز میمیره، و سفرهایی هم که براش منسوب هست سفرهای اهل شیراز هست که خیلی سخت از وطن دل میکنند و اگرم یه روز دور از وطنشون باشند به غربت خیلی طولانی گرفتار میشن. حافظ دور از در یه ناحیه است دور از جهان دیگری، یعنی در جنوب و خلیج فارس و هند و اقیانوس هند و افریقا و اون نواحی در یک سوی دیگر جهان و در انتهای یک گذرگاه دیگری برخلاف اون سره و این پاس در نقشه ایران. وقتی نگاه بکنید ایران بزرگ در واقع یک قلمروی بسیار پردامنه بود و همگیر بود و حافظ در این جنوبه. اتفاق افتاده که حمله مغول هم حافظ را از جامعه و از پدیده اجتماعی عصر نظامی دور کرده. روحیه این دو شاعر کاملا با هم از جهت دید به زندگی و کلیت حیات متفاوت است. نظامی میتونست افقهای باز را ببینه، حافظ بیشتر همون، هر دو هم شاعر غنایی هستند، شاعران غنایی همیشه درونگرا هستند، اما نظامی عاشق درونگرای غنایی و شاعر بی رقیب غنایی در داستان سرایی هست، اما زندگی هم در برابرش یک افقهای روشنی باز کرد. در حالی که حافظ در دوره زندگی میکنه که خودش میگه که کس به یاد ندارد چنین عجب زمانی. عصری است که عصر بحرانه، عصر تیرگی هست، عصر درده، عصر مشکله، عصر تزویر و ریا هست. عصری هست که در واقع خود حافظ بارها به اون از اون میناله و به اون تعبیرات خیلی زیادی میده. بنابراین مقایسه اوضاع اجتماعی عصر حافظ با عصر نظامی دو مشکل بزرگ داره. یکی که حمله مغول اتفاق افتاده، یکی عوارض حمله مغول در جامعه شروع به آشکار شدن و پیدا شدن کرده و شاعرانی که در این دوره از زندگی حافظ زندگی میکنن و معاصر حافظ هستند، بعضی هاشون مقلدینی هستند که در واقع از سعدی پیروی میکنن یا حد اکثر شاعرانی هستند که افقهای تنگی از حیات را میبینن و یک محدوده بسیار تنگ در یک جامعه تاریک، در یک جامعه بسته، اینا دیگه اون سهمشون از اون جامعه هست. ولی سهم حافظ این نیست. حافظ درونگرایی هست که در واقع خودش خالق یک دنیایی هست که آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی هست. دنیای خودش رو میخواد حافظ خلق کنه. دنیای مخلوق حافظ دنیای است رندانه، دنیای است که نظامی این رندی ها رو نمیخواد، برای اینکه دنیای تشبیهات و استعارات، دنیای کلمات شفاف خورشیدی نظامی گاهی تو ابرای ابهام و ایهامی که ادبیات از شعر انتظار داره گم میشه و شما باید دنبال اون زیبایی مستور نظامی بگردید و از پشت اون حجاب‌های زیبایی که عمدن بر شعر تحمیل شده و از ابزار شعر هست، به مروارید دندانهای چون نور صدف را آب دندان داده از دور، این باید شما خیلی فکر کنید راجبش. این در واقع اون غبارایی است که ایهام و ابهاماتی که در فرنگ معتقد هستند که جوهره اصلی شعر هست و تا شعر ابهام و ایهام نداشته باشه و تصویرهای خلاق نداشته باشه نمیتونه شعر باشه، در شعر نظامی این حالت، حالت ابهام، گویی یک نوع دنیای مرموز را به شما نشون میده و میکشونتون در هفت پیچ یک دنیای مرموز. اما این دنیا به هر حال یک دنیای زیبا و شناختنی است. اما دنیایی که حافظ باش سر و کار داره از یک سو گزندگی بیرونی دردآوری داره که وقتی نیچ بنگری همه تزویر میکنن و شاعر میخواد از خلال اینها حرف دلش رو مطرح بکنه، و از سوی دیگری حافظ در درون مایش یک شاعری هست که همه ادبیات گذشته ایرانی و عرب را به اضافه گنجینه عظیم و بی‌نهایت غنی قرآن مجید را با خودش در حافظه خودش داره. کلام استوار قرآن را بلده، با 14 روایت هم قرآن را حفظ داره و میتونه بخونه. عشقت رسد به فریاد، مثل نظامی حافظ هم عشق را هایی بخش خودش میدونه. عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. عشق در گیر تو هست، اون وقت عاشقی مثل حافظ با این گنجینه غنی معلومات قرآنی، ادبیات فارسی و ادب، مثل به قول جناب دکتر اسلامی ندوشن، مثل زنبور عسلی است که بر گلها می نشینه، بهترین عصاره گلها را آزمایش می کنه و می سازه در درون خودش و پرورش می ده در ذات خودش، و اون وقت عسل مصفایی پدید میاره که شما وصفش رو تو قرآن میتونید به زیبایی ببینید و در کلام حافظ در زبان خودتون به زیبایی ببینید. اصل پدیده حافظ تقلید نیست، اون زنبور عسل است که بر هر جا نشسته و عسل موجود در هر گلی را استخراج کرده، اما باید در درون این شاعر و در ذهنیت این شاعر به حدی بلوغ شاعرانه و درک هنری قوی وجود داشته باشه که بتونه این عسل را به ذائقه هر کسی که اون را میچشه شیرین جلوه بده و گوارا بکنه، و این اتفاق میفته. رمز و راز نظامی و حافظ هر دو در یک شیوه زبانی هست، ولی این دو شیوه با هم تفاوت داره. نظامی بیشتر خودش خلاق اصطلاحات خودشه، ترکیبات و تمثیلات و نتیجه گیری ها را از دید خودش به وجود میاره و ما میبینیم بسیار هم زیبا و خوب هست. اما حافظ میبینه که دیگران چه گفته اند که خیلی خوب بوده، حافظ سعی میکنه که اون خوبی ها را بگیره و به اضافه زیبایی زبان، به اضافه زیبایی دوران، به اضافه عنصر زنده هستی دورانی خودش، یه موجود تازه و یک مخلوق تازه بسازه و بده به شما. این دو شاعر به این ترتیب هر دوی نوآوری شگفتی دارند که این نوآوری شگفت در نگاه اونها به هستی است. نگاه شاعر، اگر شاعر مقلد بود، خود تقلید باعث برباد رفتن خلاقیتش میشد، هر قدر هم که سعی میکرد خوب بگه. حافظ شاگردی سعدی میکنه ولی سعدی نمیشه، شاگردی شاعران بزرگی مثل نظامی میکنه اما نظامی نیست، شاگردی فردوسی میکنه اما فردوسی نیست، ولی پدیده ایست به نام استثنایی و اختصاصی و منحصر به فرد حافظ در دنیای خودش. و از اینجاست که ما باید این پدیده رو بدونیم که مقایسه این دو شاعر برای مبناهای علمی هم هست. این عصری که عرض کردم دورانی هست که شاعری مثل حافظ ازش خیلی حرف میزنه، دوران خودش، و نظامی هم از دوران خودش حرف میزنه که حالا زیاد شاید موضوع بحث من نیست و این دوره را نمیخوام مورد حلاجی قرار بدم، اما میخوام این شباهت ها رو بین نظامی و حافظ بگم و بعد برسم به اختلافاتشون و بعد برسم به اینکه حافظ چه کار میکنه با شعر نظامی. جلسم متاسفانه یک سینه سخن دارم زان شهر دهم یا نه، ولی نمیشه متاسفانه و این نمیتونم هم واقعا مضامین اصلی را فدای وقت بکنم. بنابراین تا هر جا که رسیدیم انشاءالله میپذیرید و به نقص سخن من خطا نمیگیرید. عظمت این هاست که نمیذاره آدم کلام رو کامل بگه. دو شاعر به معنی واقعی کلمه شاعر، یعنی در هیچ کاری از نظامی یا در هیچ کاری از شاعر، از حافظ نیست که ما بتونیم بگیم این بخش شاعرانه نیست. یعنی البته من این نکته رو بگم که من نظرم این نیست که تمام ابیات حافظ یا تمام ابیات نظامی ابیاتی هستن 100% شعر. مخصوصا در روایت‌های داستانی شما می‌دونید که مشکل هست، و یا شاید در بعضی از شعرهایی که حافظ داره شاید این یگانگی و عنصر منحصر به فرد بودن نشه روش در مطلق شعر گفت. اما وقتی یه معیار داشته باشیم و اکثر شعرهای اینا را معیار کلی سخنشون قرار بدیم و راز شهرت و همه پسندی شعرشون را و همه پسندی را لطفاً عوام پسندی تعبیر نکنید. من در واقع شعر را شعری میدونم که خواص ازش لذت میبرند، ولی این خواص به حدی براشون این شعر جالبه که چراغ راه عوام میشن تا عوام هم اون را بفهمند. و به همین دلیل شما میبینید که برای حافظ و نظامی چقدر شرح و توضیح و بیان نوشته شده تا در واقع شعر مشکله این شاعران را برای مردم عادی بخواد قابل فهم و استفاده بیشتر بکنه. هر دوی این شاعران به معنی کامل شاعرن، احساس شاعرانشون یکسانه، ذوق شاعری و تسلطشون بر زبان بی نظیر هست. هر دو در مواجهه با بحرانهای عصر خودشون واکنشهای بسیار مطلوب نشون میدن. شاید در نهاد نظامی در هفت پیکر، در نهاد نظامی در نظم خسرو شیرین، در نهاد نظامی در نظم داستانهایی مثل لیلی و مجنون و حتی اسکندرنامه رازی هست که باید بیشتر بهش اندیشه بشه و واکنش یک هنرمند رو نسبت به یه دوران و تفکر دورانی خودش بتونه در این تنوع به نمایش بگذاره. حتی اونجایی که در مخزن الاسرار نظامی در قالب یک عارف یا صوفی ظاهر میشه و خودش را در مسند یک معتقد به معرفت الهی خیلی زیبا جلوه میده و با بزرگانی مثل سنایی در واقع در یک خط و در یک راستا قرار میگیره. هر دوی این شاعرها از پیشینیان خودشون متأثرند، اما هیچ کدام از اینها اون پیشینه و اون شاعر معینی که ازش استفاده کردند یا بهره گرفتند نیستند. هر دو یگانه دنیای خودشون هستند. حافظ وقتی غزل میگن در ادبیات ما یعنی حافظ، وقتی میگن مثنوی، مثنوی غیر عرفانی، مثنوی بزمی و مثنوی غنایی، اسم نظامی صدر نشینه. وقتی بگن حماسه، فردوسی هست. حالا نگاه کنید نظامی و حافظ در این عنصر که خلاقند، یگانند، مبتکرند، شاعرند و حرفی برای گفتن دارند و زبان دورانشون هستند و زبان اعتراض و احساس دورانشون هستند کاملا به هم شبیه هستند. اما زبان حافظ به دلیل غزل زبان فشرده و زبانی کاملا مختصر و موجز هست، در حالی که زبان نظامی زبانی فراگیر و توسعه یافته است. همه شعر حافظ 5,000 تا بیت باشه، ولی نظامی 30,000 تا بیت داره. در هر کدام از داستانهای نظامی یه طرح و پیرنگ خاص داستانی وجود داره که از جای آغاز میشه تا جایی ختم میشه، ولی حافظ در هر غزلش میخواد یک مثنوی مثل مثنوی نظامی بگه. یعنی داستان عشق رو بگه، داستان عرفان رو بگه، داستان روابط اجتماعی و انسانی رو بگه، رندیهاش رو بگه، طنزهاش رو بگه، اعتقادات اخلاقی و ادبی و فلسفیش رو مطرح بکنه. و این کاریست که نظامی و حتی فردوسی در طول یک داستان بزرگ و بلند انجام میدن. بنابراین شما در نظامی باید به دنبال داستان، به مقصود نظامی در صورت‌های اتنابی که زائیده ادب داستانی هست و شرح و بسط‌ها و صحنه‌سازی‌ها و آرایش‌های زبانیش و زبانیش بگردید، در حالی که حافظ یک داستان را میاد برای شما خیلی خیلی کوتاه می‌کنه، فشرده می‌کنه و برای شما بیان. غزل حافظ در هر بیتی ممکنه یک داستان داشته باشه و از اینجا که حافظ به نظامی خیلی علاقه داره و توجه میکنه، ما میبینیم که بسیاری از داستانهای نظامی را خلاصه میکنه در یک بیت که کرد ملول از جان شیرینم، از این فرهاد کش فریاد. ببینید از این فرهاد کش فریاد شما واقعا چی میفهمید؟ از این که همه داستان نظامی رو باید خونده باشید که داستان فرهاد و کشتن فرهاد و ناز و غمزه های شیرین و بازی های عاشقانه این دوتا رو بفهمید که اون وقت حافظ بشینه جای فرهاد و شیرینش اون رو کشته باشه، یا روزگار شده باشه روزگار فرهاد کش. به این صورت آنچه که نظامی داستانی میگه، حافظ این رو در یک بیت میگه، ولی گاهی فضای شعری حافظ کاملا مغلوب تفکر نظامی هست و عوامل و عناصر موجود در شعر نظامی رو کاملا جذب میکنه که نمونش رو خواهم گفت. هر دو مقلدینی دارن و هر دو شعرشون به یه دلیل مشهور میشه. حالا نگاه کنید شعر حافظ بعد از دوران حافظ نه تنها مورد تقلید خیلی از غزل سراها قرار میگیره، مثنوی سراهای ساقی نامه و مغنی نامه قرار میگیره، ما میبینیم که فال حافظ مطرح میشه و حافظ یه عده اصلا به نیت فال حافظ میاد. این ناشی از چی هست؟ ناشی از تقدسی است که مردم برای شاعر قائل هستند. اونو لسان غیب میدونن، زبان غیب میدونن. حافظ به این دلیل که لسان الغیب هست کتابش رو میگفتن لسان الغیب، بعد به خود حافظ هم گفتن لسان الغیب، برای اینکه گوجانا سخن از زبان ما میگویی، هرچه گفت بر زبان بود تو را، هرچه مرا در دل بود. حافظ همه اون چیزایی که تو دل شماست به زبون میاره و برای شما بیان میکنه. حافظ تقدس عرفانی و معنوی خاصی داره که با نظامی مشترکه. نظامی هم عنصریست بسیار متقی، پاک، پاک دامن. به قرآن که تا در جهان بودم به میدامن لب نیالودم، این حرف نظامی است. ولی ببینید این مرد با این هنر، با این تقوا و فضیلت چنان آزاده هست که آنچنان وصف و زیبایی عاشقانه و زیبایی داستانی و هنری را شرح میده که شما فکر میکنید اون آوازخوان این آوازخوان نیست، این باید یک کس دیگه گفته باشه. نه، این اون نهاد آزاد و رهای شاعرانه نظامی است که به او خلقت شاعرانه میده و در این خلقت شاعرانه نظامی و حافظ مشترکند. بارها من گفتم و نوشتم که حافظ در ادبیات ما به دلیل شعرش مشهوره، به دلیل شعرش اعتبار داره و شاعری حافظ هست که برای او شأن ایجاد کرده، نه هیچ چیز دیگری. شما اگر به شاعری مثل حافظ بگید که حافظ قرآن هست، هزارها نفر دیگر هم در عصر حافظ حافظ قرآن بودند. اگر بگید عارف و عابد و صوفی هست، خیلی های دیگه هم این هنر را داشتند. اگر بگید حافظ شیخ داشته، پیر داشته یا نداشته، این خصوصیت در خیلی از دیگران هم وجود داشته. اما اون چیزی که حافظ رو مشهور میکنه هیچ کدام از اونا نیست. شاعری حافظ هست. کلامی که در دست حافظ هست برای شما اعتبار میاره و بعد کشف میکنید که این آدم بسیار متقی است، حافظ قرآن هست، دارای کمالات اخلاقی هست و بسیار چیزهای دیگه که مزید بر اون حسن خدادادی خود حافظ هست. قبول خاطر و حسن سخن خداداد است. نظامی هم همینطور است. نظامی هم عنصر تقواییش در حد اعلی هست و خودش ذکر میکنه که وقتی پادشاه گویا بهرامشاه باشه دعوتش میکنه به مجلس خودش، پیشاپیش دستور میده که آلات و ادوات خمر و بزم و شراب را به احترام نظامی از مجلس جمع بکنه، که خود نظامی را داستانش رو شرح داده و متاسفانه در اینجا من هی نگاه به ساعت میکنم و منتظر ساعت 6 هستم که چیزی رو فروگذار نکنم، ولی نمیتونم شعرها رو براتون بخونم. این مقاله رو بعد انشاءالله جناب محمد خانی لطف خواهند کرد و خواهند داشت و تکثیر خواهد شد. این شخصیت معصوموار، ببینید نظامی چی میگه؟ منم روی از جهان در گوشه کرده، کفی نان جوین را توشه کرده، چماری بر سر گنجی نشسته، چو گنجی در به روی خیش بسته. ببینید چقدر زیبا شأن خودش را میگه، ولی در این حال مشکلات اجتماعی و روحی خودش را هم میگه. و در خسرو شیرین این میگه که نظامی اکدش خلوت نشین است، که نیمی سرکه نیمی انگبین است، دهان زهدم ارچه خشک خوانی است، دهان زهدم ارچه خشک خوانی است، نشان طبعم آب زندگانی است، چون مشک از خوان عزلت بو گرفتم، چون مشک از خوان عزلت بو گرفتم، به تنهایی چو عنقا خو گرفتم. و شاعری تا در خودش فرو نره و در تنهایی عنقایی قرار نگیره، به ذوق نظامی و خلاقیت نظامی هم نمیرسه. یا به قرآن که تا در جهان بودم به میدامن لب نیارودم. حالا نگاه کنید در شرف نامه یک بیت دیگری داره که شاید این بخونم براتون بوی نظامی و روح نظامی رو خوب میتونید بفهمید. در خلق را در گل اندودم، در به روی خلق بستم، در بسته به روی خود ز مردم تا عیب نگسترند ما را. در خلق را بر گل اندودم، در این در بدین دولت به دولت فقر آسودم. ببینید یادتون میاد دولت فقر، خدایا به من ارزانی دار، کین کرامت سبب حشمت و تمکین من است، خشت در زیر سر و بر سر هفت اختر پای، پادشاهی نگر و منصب و صاحب جاهی. خب روی چقدر به هم نزدیکه و چقدر این دوتا در یک روال هستی نگاه میکنند و قدم میزنند. وقتی که گفتم به درگاه پادشاه قزل ارسلان بود، ببخشید من بهرام گفتم، قزل ارسلان وارد میشه و دستور میده که اونم خواستتش احضارش کرده که فقط بیاد و اون را ببینه و پادشاه را ببینه. و به درگاهش که میره، چو دادندش خبر کامد نظامی، فزودش شادی بر شاد کامی، شکوه زهد من بر من نگه داشت، نزان پشمی که زاهد در کلاه داشت. فقط به ظاهر من و پشم کلاه هم و کلاه پشمینم توجه نکرد، به زهدم توجه کرد و به باطنم توجه کرد. بفرمود از میان می برگرفتن، مدارای مرا پی برگرفتن. به خدمت ساقیان را داشت در بند، به سجده مطربان را کرد خرسند. اشارت کرد کین یک روز تا شام، نظامی را شویم از رود و از جام. امروز برای نظامی هستیم، اون چیزها را امروز تعطیل میکنیم. نظامی را شویم از رود و از جام، نوای نظم او خوشتر ز رود است، سراسر قولهای او سرود است. پس امشب شب نظامی است. خب این نوع احترامی بود که به نظامی میگذاشتن، احترامی که بزرگانی مثل شاه شجاع هم، شاه منصور هم به حافظ میگذاشتن، یا وزیرانی مثل تورانشاه به حافظ میگذاشتن، و این احترامی که این بزرگان به مناسبتهای مختلف نسبت به حافظ بروز میدادن ناشی از همین پدیده است. اما حافظ هنر دیگری هم داشت، آواز خوب داشت، سرودخوان خوبی بود، نغمه پرداز خوبی بود، و مجلس شعرخوانی حافظ را همه ما از دست دادیم متاسفانه، به دلیل اینکه در اون روزگار تکنولوژی امروز وجود نداشته که ما بدونیم حافظ با کلام سحرانگیز خودش، با آوازش، با غزلخوانیش که حافظا غزلخوان و سرود خودش میگه، چگونه این کلام خورشیدی میتونه اثر بگذاره روی معاشرینش. هر دوی نوع نظر بی‌اعتنایی و بی‌اعتباری به جهان قائل هستند، و میبینید که خوش زی که زمانه غم نیرزد، اندیشه بیش و کم نیرزد، وزنش همه نیم جون سنجد، دادش همه یک ستم نیرزد. دلگرمی روز و روشناییش با سردی صبحدم نیرزد، گویی که کم از کم ارزد، آخر نی نی غلطم که هم نیرزد، حتی به کم هم نمی ارزد. خب حالا حافظ در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آی ای کوکب سعادت، از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود. زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت، این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت. عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با چارده روایت. خب حالا نگاه بکنید که حافظ چگونه با شعر نظامی و در چه زمینه‌هایی در شعر نظامی کار میکنه. ببینید حافظ به دو صورت از نظامی همیشه استفاده میکنه، یکی از مزامین نظامی هست، یکی از قالب‌های نظامی. وقتی ما به ساقی نامه و مغنی نامه میرسیم، این قالب‌ها قبلاً به وسیله نظامی و فخرالدین اسد گرگانی گفته شده، ولی حافظ نظرگاهی که داره باز همون نظر مکمله، یعنی در عین حال که قالب رو میگیره اسیر تفکر و چهارچوب تخیل نظامی نمیشه و شروع میکنه به بحثی که خاص حافظ و مهر ساخته شده به وسیله حافظ روش هست. نگاه کنید: الا ای آهوی وحشی کجایی؟ مرا با توست بسیار آشنایی، دو تنها و دو سرگردان، دو بیکس، دو دامت در کمین، از پیش و از پس. بیا تا ها قدر یک دیگر بدانیم، مراد هم به جوییم ار توانیم. که میبینم که این دشت مشوش، چراگاهی ندارد ایمن و خش. که خواهد شد بگویید ای عزیزان، رفیق بیکسان، یار غریبان، مگر خضر مبارک پی در آید، ز یمن همتش این ره سراید. خب شما مثنوی ساقی‌نامه نظامی رو به یاد میارید، مثنوی‌های نظامی رو به یاد میارید، اما این مجموعه ساختاری در واقع از حیث قالب نظامیوار است، ولی از حیث محتوا مستقلن حافظوار است. یا نگاه کنید به بخش هایی که هر دو شاعر برای خودشون یه رسالتی قائلند. هر دو میدونند که کاری کارستان کردند، هر دو میدونند که نوع خلاقیتشون با گذشتگانشون فرق میکنه و سرمشقی است برای آیندگانشون. نگاه کنید به نظامی و واقعا هر کلمه‌ای که نظامی در اینجا گفته درست و اگر حتی منباب تواضع نباشه مبالغه‌ای درش وجود نداره. ملک الملوک فضلم به فضیلت معانی، نمیگه به فضیلت الفاظ. ملک الملوک فضلم، حالا این فضل خودش معنی دانش و معنی برتری و معنی ترجیح و اینا هم داره، ولی ملک الملوک فضلم به فضیلت معانی، زمی و زمان گرفتم به مثال آسمانی. این ذوق مثال ایزدی بود، عطیه الهی بود که به من داده شده بود، که به کس دیگه ای داده نشده بود. سخن بلند صوتم، کسی در زمان خودش این بگه سخن بلند صوتم، یعنی سخنی که به همه جا رسیده، مثل سعدی که میگه سیت سخنش که در بسیط زمین رفته. نظامی هم خیلی مطمئن از خودش میگه که سخن بلند صوتم، جرس بلند سیتی، قلم جهان نوردم. قلمی هست که در اون روزگار در قرن ششم جهان را طی میکنه و همه میبرنش و مثل سخن سعدی به چین میرسه و به دریا میرسه و به سخن حافظ هفت کشور سعدی که هفت کشور نمیکنن در امروز بی مقالات سعدی انجمنی. اون وقت شما کلام حافظ را هم ببینید که در همه جا هست و حتی زهره در آسمان و توتیان هند. خب نظامی ادامه میده، قلم جهان نوردم، علم جهان ستانی، یعنی این قلمه در واقع قلم نیست دست من، این جهان ستانه، یعنی همه جهان رو این قلم من مفتوح کرده با خودش و جهان گشایی کرده با قدرت نگارش خودش. سخن از من آفریده چو فتوت از مروت، هنر از من آشکارا چو ظرافت از جوانی، غزلم به سمع هادر چو سماع ارغنونی، نکتم به ذوق هادر چو شراب ارغوانی، به اجازت لب من لب خلق باز خندد، چو شکوفه ریاحین ز هوای مهرگانی، به قیاس شیوه من که نتیجه نو آمد، همه طرزهای تازه کهن است، نگاه کنید هر شیوهی که در زمان نظامی با نظامی بیاد همه و ادعا بکنه که طرز تازه هست، طرز کهنه. به قیاس شیوه من که نتیجه نو آمد، همه طرزهای تازه کهن است و باستانی. این اعتقادی است که شاعر به خلاقیت خودش داره. شاعری که مشکل پسنده، شاعری که شعر را رسالت انبیا میدونه، شاعری که شاعر را درست پشت سر پیغمبر میدونه. یه جا میگه در شعر مپیچ و در فن او، که از اکذب اوست احسن او. این حرف را میزنه برای که شعر باطل را میخواد مطرح بکنه، شعر باطل مورد نظرش. ولی وقتی که خودش میگه پیش و پسی بس صف کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. این رسالت هنری و مردمی و پاکی و اخلاقی نظامی است. حالا حافظ نگاه کنید. نظامی غزل گفت، چند بیت را هم گفت و وصف کرد خلاقیت‌های خودش را. و حافظ نگاه کنید، غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ. این بخوانم فقط مثل من بعد شعر خوندن و قرائت کردن شعر از روی کاغذ نیست. شعر دوره حافظ و غزل دوره حافظ و غزلی که نظامی میگه یه معنی دیگه هم داره. شعرخوانی به آواز و صوت با موسیقی و نغمه، که هنوز ما وقتی میگیم یه غزل بخون، یعنی اون غزل در واقع یه نوع آواز و یه بخشی از موسیقی ایرانی هم هست که با شعر خونده میشه. پس غزل گفتی یا در سفتی، حالا این ساختی، این شعر رو گفتی، ولی نمیگه بیا قرائت کن، میگه بیا و خوش بخوان حافظ. با آواز قشنگت، با آواز خوبت اونو بخون، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا. در آسمان نه عجب. حالا همش ببینید این آسمان و زمین رو که جور میکنه، برای که خداوند موسیقی زهره در آسمان هست و بنابراین در فلک زهره آوازخوان فلکی. حالا اینم میخواد در زمین آواز بخونه. بنابراین درست این دو نقطه مقابل هم را زمینی کردن آهنگ و شعر و آهنگ و شعر زمینی را پیوند میده به آسمان. در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ، ای گفته هم باز یعنی خوانده حافظ یا شعر آواز خوانده شده حافظ، سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. دوتاشون مسیح و زهره در آسمان چهارم هستند و فلک خورشید هستند و در این حالت زیبایی که اوج موسیقی و اوج تصویری زهره در آسمان هست، در آسمان نه عجب، تعجب آور نیست که نه تنها زمینی ها از آواز من و شعر من به نشاط میاند و به طرب میان، حتی زهره هم در آسمان با شعر من به طرب میاد و باعث انبساط خاطر مسیح میشه. این زیبایی در یک بیته. و باز زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید، که گفته سخنت میبرند دست به دست. شهرت جهانی هر دو. اون سفر میکرد به دریاها، به آسمانها، جهانگشایی میکرد. اینم کلام حافظ هست در جهانگشایی. آب حیوانش ز منقار بلاغت میچکد، زاغ کلک من به نامیزد چه عالی مشرب است. از این بهتر نمیشه. یه تصویر زاغ و کلک و سیاهی مرکب و قلم نوشته شده بر روی کاغذ، این همه تصویر زیبا را به شما بده. هیچ کدام از این دو شاعر از شاعری ارتزاق نمی کنند، کسانی را مدح می کنند، اما هرگز این مدح ها به خاطر تمتع مادی و برخورداری از مال و نعمت دنیا نیست. هر دو شاعر در زمان خودشون مورد احترام همگانند. اگر مقدمه‌ای که حافظ بر محمد گلندام بر دیوان حافظ نوشته و دوره همکلاسی و هم دوره حافظ، اون احترامی رو که حافظ در عصر خودش داره، همون احترام هم نظامی دیدید که یک پادشاه با همه قدرت و جبروتش وقتی نظامی وارد میشه یک آدم دیگه میشه، یک شب و یک روز آدمی میشه که نظامی پسند باشه، حالا اگرچه همیشه هم نظامی پسند نباشه. اما نظامی پیشوای هنری حافظه. پیشوای هنری حافظ بودن به این معناست که حافظ تقلید نکرده از نظامی، ولی یه الگوی خوبی داشته. شما وقتی یه الگوی خوب دارید، یک معلم خوب دارید، یک استاد خوب دارید، همیشه سعی میکنید که به او برسید، خودتون در رفتار و کردار شبیه اون بکنید و به کمال برسید. حافظ با فاصله زمانی که از نظامی داره فرصت خیلی خوب در شناخت نظامی داشته. هیچ وقت شاعران همزمان از هم تقلید نمی کنن، اگرم تقلید بکنن می پوشونن و انکار می کنن. اما پس از دو قرن وقتی یک شاعری مثل حافظ بر می گرده به نظامی و اون عظمت و ابهت و هنر رو می بینه در نظامی، بی تردید می داند که نظامی چقدر در او اثر گذاشته و این اثر را پس میده. نظامی گفتم از دو دیدگاه پیشوای حافظ هست. دیدگاه غالبش همونه که گفتم در ساقینامه و در مغنینامه هست. اما دومین پیشوایی حافظ، نظامی برای حافظ، در مقوله اشعار غزلی حافظ هست که در این اشعار غزلی حافظ، حافظ بارها و بارها و بارها، من لاقل 60 مورد در این مقاله با لغتهایی که حافظ ذیل اون هست، یعنی 60 صفحه من پیدا کردم که چگونه حافظ در این موارد از نظامی استفاده میکنه. از آینه سکندر، از داستان شیرین، از داستان فرهاد، از داستانهای روابط لیلی و مجنون و دیگران. وقتی شما نگاه میکنید حافظ مثل این که منتظره که نظامی در برابرش یکی از کتاباش باز باشه و برداشت خودش رو از همه زیبایی‌هایی که نظامی در یک لحظه هایی نسبت به لیلی، نسبت به شیرین، نسبت به خسرو، نسبت به فرهاد، نسبت به مجنون و دیگران داره و بهرام گور نشون بده. بی نهایت این حالت وسیع تفکری و زیبایی پسندی نظامی برای حافظ در غزلیات حافظ نگاه بکنیم، میبینیم که مؤثر واقع میشه. من اینجا برای این که دیگه به آخرین لحظات این جلسه نزدیک میشم، نمونه یه غزل حافظ، داستان نظامی همتون میدونید و لازم به گفتن نیست، ولی من این غزل رو فقط از حافظ براتون میخونم که ببینید چقدر مدیون نظامی است. سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. ببینید مطمئنا نه خسرو پرویز اومده پیش حافظ و نه شیرین اومده پلو حافظ، نه اوزو بله، ولی یک چیزی در اینجا اتفاق افتاد، یک محبوبی، یک عزیزی آمده پیش حافظ. این دولت بیدار، خب دولت بیدار مال خود حافظه و خصلت حافظانه خود حافظ هست، خلاقیت های رندانه و کلمات خاص خود حافظ. سحرم دولت بیدار، دولت که هیچ وقت به خواب نمیره، عشقی که همیشه پایداره و معشوقی که همیشه زنده است، اومد سراغم، گفت برخیز. حالا این برخیز رو بلا فاصله، خب بیدار باشو، یادتون میاد تو شعر زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خان و صراحی در دست، حافظ میگفت که سر فراگوش من آورد و به آوای حزین گفت ای عاشق شوریده من، خوابت هست؟ من اینجا باشم تو خوابیدی؟ خوابت میاد؟ حالا ببینید، سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز، که آن خسرو شیرین آمد. قدحی در کش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. تمام اون قدحی در کش، ساقیان مجلس خسرو، داستانهای بزم کیخسرو، زیبایی های کلام شیرین، توی همین صحنه آراسته شده در یک بیت حافظ، در یک مجموعه شاید صد بیتی نظامی گسترده میشه و ابعاد مختلفش توضیح داده میشه. ولی حافظ میاد این رو قطره‌ای میکنه، میکروسکوپی میکنه، من نمیدونم چه تعبیر رو بگم، که همه اینا رو اونقدر فشرده و به اصطلاح مختصر و موجز میکنه که میشه همین که شما میبینید. اون صحنه رو میبینید، ولی از نظامی خبری نیست، از اون داستان پردازی نظامی خبری نیست. مژدگانی بده ای خلوتی ناف گشای، که ز صحرای ختن آهوی مشکین ها. ببینید، داستان آمدن شیرین به نزد خسرو، حرکت شیرین از وادی دوری به سوی تیزفون و مدائن و اون داستان‌های عاشقانه‌ای که عکسش بود خسرو میرفت پیشش، همه اینا مثل اون آهوی ختنه که رد پاش به همه جا میرسه و حافظ اینطور این رو به زیبایی بیان میکنه، چراغ میده بهتون که کجای کلام نظامی را درک میکنه و میبینه. مرغ دل باز هوا خواه کمان ابروییست، ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد. شاید در داستان عشق شیرین و خسرو شما هیچ وقت داستان معشوقی که خسرو پرویز میلش از شام به شیراز به خسرو مانست، که ز اندیشه شیرین به شکر باز آمد. شکر در اینجا کبوتری میشه در دست شاهینی مثل شیرین. و ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد، ولی قلب خود شاعر کبوتری است که حالا داره شاهین اون را اسیر میکنه و میگیردش. خب حالا تو هر قسمتی که از این بخش غزل ها نگاه بکنید، میبینید اثر نظامی در حافظ هست. من برای اینکه کار خودم رو سبک کرده باشم و شما هم یه منبع خیلی معتبری داشته باشید برای اینکه واقعا ببینید که چه تأثیراتی حافظ از نظامی میبره، یک کتاب بسیار نفیس و بسیار ارزنده‌ای که واقعا جاوید هست در ادبیات ما به اسم حافظ جاوید، اینو بخونید. استاد هاشم جاوید رو همه میشناسید، یک ادیب بسیار بزرگ و یک حافظ شناس مخصوصا بزرگ هست. این کتاب حافظ جاوید رو لطفاً بخونید و اون وقت ببینید که در هر صفحه‌ای از این آقای جاوید نشون دادن که حافظ چقدر وامدار نظامی است، از تفسیرهای قرآن گرفته، از شاهدهای مختلف و متعدد گرفته، همه اینا در مسیر نظامی و حافظ. شما این کتاب حافظ جاوید رو من مؤکداً میگم، برای اینکه حسن ختامی باشه بر سخنان روا و ناگوار من، که این کتاب رو حتما بخونید تا بدونید که واقعا چقدر حافظ وامدار نظامی هست و روش نظامی رو در کار خودش داره. من فقط یک نمونه کوتاه از این نمونه لغت هست دیگه، اینجا من فقط به ترتیب لغت از آینه شروع کردم و این نمونهش رو فقط براتون میخونم. چقدر؟ دیگه تا به مجلس رو اجازه بدید که داشته باشیم. مثلا نگاه کنید، همه شنیدید که خلوتی، یعنی کسی که در خلوت هست و خلوت نشین هست و گوشه نشین هست و منزوی هست، که حافظ بارها میگه خودش رو خلوتی گوشه نشین میخونه و خیلی جاها این کلمه خلوتی نافه گشا اینا داره. حالا نگاه کنید نظامی، این کلمات فقط در لغتنامه حافظ هست، به دلیل اینکه من وقتی یک لغت رو از حافظ دیدم سعی کردم تو لغتنامه حافظ اینو به نظامی و دیگران هم برسم و ببینم که واقعا اثرگذاری اینا چگونه است. بشنو از این پرده و بیدار شو، خلوتی پرده اسرار شو. درست حرف حافظه، خلوتی پرده نافه گشو، خلوتی پرده اسرار شو، ما همه خفتیم تو بیدار شو. یا سر خود گرفتن مثلا که سعدی داره، حافظ داره، و به این تعبیر فقط تعبیر تقدمش و حق تقدمش با نظامی است. پدر گفتش اکنون سر خیش گیر، هر آن ره که میبایدت پیش گیر. که این حالت در نظامی که این مال فردوسی بود، این بیت مال نظامی تبدیل میشه به این، وگرنه تازه خود پیش گیرم. ببینید که قد کلام با نظامی با فردوسی که خوندم براتون فرق میکنه، پیچیدگی کلام. یه بار دیگه براتون بخونم سادگی فردوسی رو ببینید، تا بعد برسیم به این حرف نظامی دوباره متوجه بشید، بیشتر بفهمیم که چه کاری میکنه نظامی در آراستگی سخن و چقدر معجزه میکنه فردوسی در سادگی سخن. پدر گفتش اکنون سر خیش گیر، هر آن ره که میبایدت پیش گیر. این سر خود گرفتن، دنبال کار خود رفتن. نظامی میگه وگرنه تازه خود پیش گیرم. سر خیش و سرای خیش گیرم. ببینید سر و سرا، خیش و خیش، چقدر هنرهای شاعرانه لفظی توی این بکار برده. خب قبا بستن توی حافظ خیلی زیاد مطرحه و نرگس که قبا میبنده و قبا بستن نرگس خیلی زیبا در حافظ مطرح میشه. به کردار کلهداران چون نوش، قبا بستن به کران قصب پوش. که عین این تعبیر رو حافظ هم با قصبش و هم با قبا داره. در شعر حافظ و در شعر نظامی موارد اشتراک انقدر زیاده که واقعا من مثلا ببینید، آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، صبر و آرام تواند به من مسکین داد. وان که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت، هم تواند کرمش داد من مسکین داد. غم ببخشید، غمگینه، خیلی لطف کرد، خیلی ممنون. من همان روز، حالا ببینید این همه این زیبایی به کجا میرسه، من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم، که عنان دل شیدا به کف شیرین داد. همه داستان میاد توی همین خلاصه میشه. انشاءالله که همیشه با ذوق خودتون خواننده نظامی و حافظ باشید و به یاد بیارید که اینها بهترین های فکر و اندیشه ما ایرانی هاست که باید ازشون زیبایی و درک زندگی و لذت های حیات را یاد بگیریم و خداشناسی و تقوا و فضیلت را همیشه در رفتارمون از اونها بیاموزیم. موفق باشید. خیلی ممنون، خیلی خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون. سوال و جواب ممنون. اگر سوالی هست در خدمتون هست، استدام.
خیلی متشکریم استاد.
خواهش.
اجازه فرمایید ما تشکری هم نکنیم، چون واقعا تشکر بر قامت
خواهش میکنم استلام.
استاد من این سوالی میخوام مطرح کنم اگه به امکان داره. سعدی وقتی که سسوده و ممدوح خودشو میستاید مورد مهد قرار میده، معمولا آمریتی درش هست، چنین کن چنان نکن، پند و اندرز می. یا حافظم مثلا دردهای اجتماعی خودشو با توجه به اون دورانی که در اون زندگی میکرد، اون خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، یا همینطور دور شاه شجاع هست. اینا سوال من در مورد نظامی است. آیا نظامی ذاتن، حالا از نظر فکری و فلسفی، آیا شاعری بود که اصولا به مسائل اجتماعی کمتر توجه میکرد برخلاف حافظ، یا اینکه به اعتبار اینکه زمانی نظامی زمانی حافظ نبود، شاید آیا صرفا این هست به این خاطر بود که مسائل اجتماعی کمتر توجه میکرد نظامی، یا اینکه این تفکر نظامی در این بود؟ متشکرم.
خواهش میکنم. سوال خیلی خوبی هست. ببینید، نظامی در پیش از حمله مغول ادبیات ایران ادبیات شاد، ادبیات باز، ادبیات امید، ادبیات حرکت، ادبیات و شعر زنده فردوسی و فردوخی و منوچهری و همه اینا را وقتی شما نگاه بکنید تا برسید به نظامی و حتی یه مقداری بعد از نظامی، میبینید که جامعه در تحت تأثیر عوامل موجوده در فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه واکنش‌های مناسب نشون میده. ایران دوره پیش از مغول حکومت‌های قدیمی هنوز درش بودن، اصالت‌های قومی و فرهنگی درش پایدار بود. آنچه که ما میتونیم بهش ببینیم هویت‌های زنده اجتماعی هنوز درش وجود داشت. میراث‌های فرهنگی ایران پیش از اسلام هنوز در اونجا قوی بود و اگر نبود نظامی، مثلا هم داستان اسکندر به دلیل رابطش با دوره هخامنشی و سلطنت دارایان و ایرانی مطرح نمی کرد، و هم شگفتی های دوران بهرام گور و بزمهای مختلف و خسرو و شیرین و اینها رو مطرح نمی کرد. اینا نشون میده که در آذربایجان آن روز یه فضای ایرانی خیلی زلالی وجود داره که جامعه در واقع یه نوع از فرهنگ ایرانی تغذیه میشه، و نظامی هم شاعر این روزگار هست و با دید فراتری که عرض کردم، فراتر از سرزمین خودش و مادر بوم خودش فکر میکنه. اما سعدی این مشکل را داره که شاعر دوره بحرانه، شاعر دوره مغوله، و تازه یک قرن پیش از حافظ، 80 سال پیش از حافظه، و این آدم دوره‌ای را درک میکنه که گریزان شده از بغداد و از نظامیه و اون حوالی، گریزان اومده به سر رفت و به قدم رفت و به سر باز آمد. خب سعدی با اون شرایط برگشته، اما روزگار سعدی با روزگار نظامی خیلی نزدیکتره تا روزگار حافظ به روزگار نظامی. چرا؟ برای اینکه در این 7 دوره 80 ساله، ببینید وقتی سعدی زندگی میکرد پای مغول یا هیچ کس دیگری به فارس نرسیده بود. وقتی سعدی زندگی میکرد به قول خودش اتابکان اومده بودن به دیوار سکندر، به دیوار رویین و سنگ بکرد از جهان را یعجوج تنگ، تو را سد رویین کفر از زر است، نه رویین چو دیوار اسکندر است. اینا اومده بودن با زر امنیت رو برای فارس آورده بودن، و سعدی در این محیط میتونست شکوفا باشه، و هیچ شاعری در دنیا شما نمیبینید که مثل سعدی باشه که در اوج بحران گلستان بسازه، بوستان بسازه، غزلهایی به اون عظمت و زیبایی رو بگه، مجلس بگه، منبر بره و این همه شکوفایی و زیبایی رو داشته باشه در کارش. سعدی در دورانی هنوز زندگی میکنه که قطع رابطه فرهنگی با گذشته پیش از اسلام، پیش از حمله مغول نشده، بلکه در واقع دوره ای هست که بحران شروع شده. ولی حافظ نتیجه بحران هست. تیمور دوبار اومده به شیراز و هر بار یه بلایی به سر شیراز اومده. فارس در آتش نفاق و ستیزه و هر پنج روزی به دست یک امیری هست، هر چند روزی یه عده‌ای بهش حمله میکنن و شما تعداد پادشاهانی که در عمر طولانی، نه طولانی، مثلا 60 ساله یا حافظ فرض کنیم بگیرید، میبینید این همه امیر در دوره یه شاعر شگفت انگیزه. فقط این نشان دهنده بحران و نشان دهنده گرفتاری های اجتماعی است. شیراز چند بار مورد تهاجم قرار می گرفت، قحطی درش اتفاق می افتاد، آسیب های فراوان فرهنگی و ادبی بهش می رسید، مسجدها و کتابخونه ها ویران می شدن و خود تیمور بدترین بلایی بود که می تونست در این دوره به یک سرزمین وارد بشه. شعر حافظ طبعا نمی تونه اون فضای خاص دوران نظامی باشی و به همین دلیل این مسئله است که قابل قیاس نیست. اما یک مشترکی که هست رو اینا مدّا هستند، یه مقداری مد میگن، ولی گفتم هیچ کدام اینو مدحو منباب ارتزاق نمیگن، برای اینکه در واقع وقتی حافظ خشت بر زیر سر بر سر هفت تخت در پای داره یا نظامی در کنج گنجه مثل گنجی خودش در رو بسته و روی خودش نشسته، ما میبینیم که احتیاجی نیست. این اصحاب قدرتند که به اینها احتیاج دارن. ببینید ما همیشه فکر میکنیم که فردوسی محتاج بود که رفت پیش سلطان محمود. هرگز اینطور نیست. وقتی که فردوسی شاهنامه رو به نظم در آورد هنوز سلطان محمود به قدرت نرسیده بود. وقتی فردوسی اندیشه نظم شاهنامه رو در حدود مثلا 30 سال پیش از یا 20 سال پیش از حدود مثلا 360 یا 364 و این حدود اندیشه نظم شاهنامه میکنه، هنوز محمود قدرتی نداره، آدمی نیست، سری توی سرهای قدرت در نیاورده. وقتی شاهنامه اولین روایتش و اولین انشائش و اولین تحریرش به اتمام میرسه، شرایط اجتماعی اینطور هست که ابوالعباس اسفراینی و دیگرانی که دیوان را به فارسی برگردوندن یه نسلی هستن بر روی کار اومدن در دوره سلطان محمود که اینا ایران دوستن. خود محمود هم اولش ایران دوسته و خیلی هم ادعای پهلوانی ایران و دلاوری ایرانی میکنه. این دوره فردوسی شاهنامه رو میبره میده به محمود برای که فکر میکنه این آدم میخواد از میراث‌های ایرانی نگهداری بکنه. اما وقتی که خواجه حسن میمندی میاد روی کار و نظم قبلی رو برمیگردونه، اولین کارش اینه که میاد دیوان رسائل را به عربی دوباره برمیگردونه. ببینید وقتی شما زبان فرهنگی زبان رسمی ایران را در زمان سلطان محمود، اول سلطنت سلطان محمود، ابوالعباس اسفراینی میاد به فارسی برمیگردونه. عربی هست، همه نظام اداری، همه مکاتبات اداری باید به عربی باشه. ابوالعباس اسفراینی میاد این فارسیش میکنه. همون دوره هم میبینید شاهنامه میره تو دربار. این دوتا با هم یک ربط خیلی منطقی و مشخص دارند و اون اوضاع سیاسی عصر فردوسی در آغاز دوره محمود. اما در دوره دوم محمود شما میبینید محمود تبدیل میشه به عمله خلیفه بغداد. مردم بدشون میاد ازش. شما در مکاتبات در تاریخ بیهقی ببینید محمود برای یک نامه خلیفه چقدر بها قائله و چقدر اینکه خلیفه فرمان روایی و برای ناحیه یا حکم رو اون رو برای ناحیه تایید بکنه چقدر باج میده. خب این ایرانی ها نمیپسندن. برگرداندن دیوان به زبان عربی یعنی دوباره بازگرداندن نظام غیر فارسی زبان بر نظام اداری کشور، اینو نمیخوان و همینه که ستیز در میگیره، به اضافه حالا اختلافات دیگری مثل اختلافات مذهبی و دیگر. مد در ادب ما باید از این دیدگاه نگاه کرده نشه که این شاعر خیلی متملق بود. بله ما شاعران متملق داریم، ولی شاعرانی مثل فردوسی، مثل نظامی، مثل سعدی، مثل حافظ، اینا اگر مدحی دارن یا بر قصد ارشاد یا بر قصد فقط احترامی برای یک کسی دارن. مثلا حافظ به شاه منصور اعتقاد داره، خیلی هم تعریفش میکنه برای که اعتقاد داشته به این پادشاه، یا به ابو اسحاق اینجو احترام میگذاره، خب اینو احترام میذاره و دوست میداره اونا، برای شعرم میگی. ولی این شعرها همش در یک انتهای غزل هست که جز غزل نیست، یعنی در واقع یه زائده ای هست بر غزل که خود حافظ هم نشون میده که اینو من باب یه اتحافه، یعنی هدیه دادن یه غزل به یک کسی. توجه، ما متاسفانه این دیدمون نسبت به شاعران مدیح سرا و شاعران مداحی که شغل حرفه ایشون مداح هست، اینا رو باید از هم جدا کنیم. شاعران هستن، همه شاعران ما دیوانشون رو باید به یک کسی میدادن، نه اینکه این دیوان رو میدادن که هیچ پولی بگیرن، بلکه برای که پادشاهان و امیران کتابخونه داشتن، کاتب داشتن، کاغذ گرون بود، مرکب گرون بود، صحافی و تجلید کتاب گرون بود و اینا از عهده این یک شاعر معمولی بر نمی آمد که نسخه تمیزی از دیوانش رو تهیه بکنه. این اگر یه نفر رو میخواد 30 روز، 40 روز، 50 روز اجیر بکنه که این دیوان رو براش بنویسه، باید خیلی کاغذ میخرید، خرج مرکب میداد، پول کاتب میداد، جور اون میکشید، زندگیشو تامین میکرد و این از آدمای عادی بر نمی آمد. فردوسی نسخه اول شاهنامه رو میتونست اینطوری تهیه کنه با خرج خودش و همه اون نسخه اولیه که از شاهنامه تهیه کرده بود. اما برای ادامه کار بازنویسی و تجدید استنساخ شاهنامه احتیاج بود که اینا را کسانی بر عهده بگیرند که دارای تمکن و قدرت کافی دیوانی و اداری بودن و اینا را بتونن مسئول و محفوظ بودن. برای همه شاعرها هم همینه. وقتی انوری شما نگاه کنید برای یه بر کاغذ شعر میگی، شما ناچ این عیب نگیدید بر انوری که چی بکنه، نمیتونه بره رو سنگ بنویسه که، پولم نداره، کاغذم گرونه. حالا خیلی هم متلک میگن و ایراد میگیرن از انوری که چرا تو برای یه بغل کاغذ، اینا فکر میکنن مثل کاغذ امروزه که شما 500 بستش را برید بخرید مثلا 20,000 تومان. اینطور که نیست که. واقع بین باید باشیم که شاعر در چه دوره ای داره زندگی میکنه و با چه هدفی مد میکنه و یا ذکر خیلی از کسی میکنه. استدام یک کمی لطفا بلندتر بفهم که من بشنم.
ببینم که آیا این که حافظ میگه طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است به ترس از خطر گمراهی، یا جای مولانا رو هم داره، حافظ هم داره. میخواستم ببینم آیا ما این شاعرهایی مثل حافظ، نظامی، مولانا رو میتونیم خضر حساب کنیم یا نه؟
ببینید، من اول راجع به خضر اطلاعی به شما بدم و بعد برسم به اون سوالی که جناب عالی کرد. ببینید، در داستان اسکندر میدونید که یه بخش کهن این داستان اسکندر به اینجا میرسه که اسکندر میره به جستجوی، از ماجراهای اسکندر هست و از داستانهایی هست که تو اسکندر نام نظامی هست، توی نسخهای دیگه هم هست و از قضا حافظ این بخش باز از نظامی میگیره. ببینید، خضر در لشکر اسکندر هست و همراه اسکندر هست، بعضی هم گفتن راهنمای اسکندر هست. اسکندر به قدرت مادی و نیروی لشکر و سپاهش میخواد بره برسه به آب حیات. خب میره، راه هم هست. خضر هم از کسانی هست که در اساطیر راهنما هست، نه راهنما به معنی دلیلی که ما امروز میگیم در عرفان و درم، کسی که راه رو بلده و میتونه یک کسی رو ببره جا. کسانی که سر دورای قرار میگرفتن همیشه میگفتن یا خضر نبی که ما از ایرا بریم یا از ایرا که کدوم طرف، چون غولا هم بودن. غولا در دوراهی ها و اینجا وای میسادن مردم رو گبرا میکردن، میخواستن بعد میرفتن سمت راست، غولا اونا رو میفرستادن سمت چپ. به همین دلیل اون غول گمراه کننده بود، خضر نیروی شناخته شده و نماد هدایت و راهنمایی در راه ها و طریق ها. اسکندر میره به سمت آب حیات. وقتی میرسه به آب حیات، در اون جایی که آب حیات هست، در واقع به قول حافظ به صد زحمت میره و خورد آن که خورد آب حیات. توجه میکن اون دیگه میبینیم که ملاک دیگری داره. اسکندر میره تا لب آب حیات میره ولی نمیتونه آب حیات رو بخوره، عجلش فرا میرسه، ولی در خضر این آب حیات رو میخوره و جاودان میشه. خب این داستان در اساطیر هست، در قرآن مجید هم هست. نکته مهمی که حافظ ازش استفاده میخواد بکنه این است که در دوره حافظ رواج عرفان هست، دوره نظامی این همه رواج عرفان وجود نداشت. نظامی استحصالی که از قضیه میکنه بیشتر روی روایت اسکندر و ارتباط داستانی با خضر، ولی حافظ نتیجه این داستان را بیان میکنه. قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن. خب حالا بی همراهی خضر، خضر برای حافظ که حالا خودش میگن اصلا اویسی هست و اصلا پیری نداره، طریقی مرشدی نداره و همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند این رازی که کزو سازن محفل ها، اونو میدونیم. ولی این که میگه قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، خضر در اینجا نماد راهنماست. یعنی ببین تبدیل کلمات دیگه اینجا اصلا خضری وجود نداره، یعنی اون خضر داستانی با راهنماییش هست، یعنی تو ذهن شما اون خضر میاد، ولی در شعر حافظ این خضر تبدیل شده به یه عنصر ثانویه‌ای که اسمش پیره، مرشده، که مثل خضر میتونه دست شما رو بگیره، مثل خضر میتونه به آب حیات دسترسی داشته باشه و شما رو هم به حیات برسونه. بنابراین نگاه حافظ به خضر با نگاه نظامی به خضر فرق میکنه. نماد حافظ، خضر نمادی هست برای خیلی از موارد که اسم خضر میاره، در واقع میخواد بگه که در حقیقت هستی پیر و مرشد تبلورش را از و زیباییش را از داستان خضر و ماجرای خضر میگیره، نه خود خضر. استدام خیلی ممنون.